بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. موضوع بحث این بود که چگونه میتوان بین دو مسئله را جمع کرد که به ظاهر با یکدیگر سازگاری ندارند. یکی این که جهان و به خصوص جهان طبیعت بر اساس قوانین غیر متغیر، قوانین ثابت طبیعی اداره می شود. حوادث طبیعی ناشی از علل و عوامل طبیعی هستند که مطابق قوانین ثابت حاکم بر طبیعت عمل می کنند و در اصطلاح علمی طبیعت به عنوان یک ماشین دقیق، یک نظام ماشینوار تصویر شده است. از سوی دیگر در باور دینی، اعتقاد دینی متدینین این است که مشیت الهی در همه حوادث عالم دخالت دارد. پس یک چالشی و یا یک ناسازگاری میان این دو مقوله، یکی مقوله علمی و یکی مقوله دینی واقع می شود. چه راه برون رفتی از این بنبست وجود دارد یا می توان پیدا کرد و چه راه حلی برای این مشکل؟ در این باره اقوال مختلفی مطرح شده است که برخی را در جلسات قبل عرض کردیم. در بین این اقوالی که نقل شد تا اینجا بهترین قول یا بهترین دیدگاه همان دیدگاه فلسفی است که بر اساس نظام طولی علل و معالیل مشکل را حل کرده، هم در بین فلاسفه اسلامی و متکلمین اسلامی و هم در بین فلاسفه و متکلمین مسیحی یک توافقی در این مورد وجود دارد که کسانی که نگرش و نگاهشان به بحث علت و معلول نگاه فلسفی بوده است توانستند این مسئله را به خوبی حل کنند، چون بر اساس نظام علت و معلول و رابطه طولی بین علل که علتهای امکانی یا علتهای طبیعی مسخرند نسبت به علت الهی و فاعل الهی، ولی با همدیگه تعارضی ندارند و فعل واحد حوادث عالم طبیعت در عین اینکه مستند به علل طبیعی است و طبق قوانین طبیعی اداره می شود، عیناً به فاعلیت الهی هم منتسب می باشد و اینها یکدیگر را طرد نمی کنند، با هم دیگر تعارضی ندارند. این بهترین پاسخ و تفسیری است که ارائه شده. جوابی از یکی از دانشمندان مسیحی که خب این دانشمندان بعضن آدمهای متدینی هم بودن، یعنی در عین اینکه کار اصلیشان کار علمی بوده است اما باور دینی استواری هم داشتند و خواستن این مسئله را حل کنند، شخصی است به نام رابرت بویل، شیمیدانی است مربوط همون قرن 17 معاصر با دکارت. کتابی هست به نام مبادی ما بعد طبیعی علوم نوین، کتاب خیلی ارزشمندی است، از اسمش هم مشخصه، مبادی ما بعد طبیعی علوم نوین، یعنی علم جدید چه مبادی متافیزیکی و غیر طبیعی و غیر علمی دارد. در واقع نگاهش اینه که علم جدید که به روش تجربه کار می کند چه اصول و مبادی متافیزیکی در آن حضور داره، نقش داره. بله، نه، این کتاب از نویسنده شخصی است به نام ادوین آرتور برت و آقای عبدالکریم سروش هم ترجمه کرده، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی هم چاپ کرد. درباره چند شخصیت تراز اول علمی در عصر جدید بحث و بررسی داره، دانشمندانی که مطرح کرده، کوپرنیک، کپلر، گالیله است، دکارت، همین آقای رابرت بویل و نیوتن. حالا ایشان کلامی نقل کرده است از این آقای رابرت بویل، من میخوانم عبارت را خدمتون، خواسته این مشکل را حل بکنه، ببینید آیا قابل قبول یا نه. خب این آقای رابرت بویل در عین اینکه به علم و قوانین علمی و طبیعی سخت معتقد و ملتزم است، میگوید که جهان بدون توفیق عام الهی نمیتواند به مسیر خودش ادامه بدهد. یعنی قوانین طبیعی در ظل توفیق الهی عمل میکنند، بدون آن نمیشود، بدون آن نمیشود. یعنی در واقع خواسته است جمع کند ما بین نظم طبیعی عالم، نظم ماشینی و طبیعی عالم و نقش آفرینی اراده الهی در عالم. این را اصرار میکنه. بعد این نویسنده که خب عرض کردم آقای ادوین آرتور برت، ایشان میگوید خب این آقای رابرت بویل چطور بین این دوتا جمع میکنه، هم بر نظم ماشینی و لایتغیر طبیعت تأکید داره و هم بر اینکه بدون توفیق الهی، بدون مشیت الهی هم کار به سامان نمیرسه و نظامی نیست، حوادثی رخ نخواهد داد، چطور جمع میکنه؟ سوال رو مطرح میکنه. صفحه 192 این کتابه. بعد میگوید که از اینجا میخوام عبارت رو بخوانم، میگوید حل این مشکل را باید در پاسخ بویل به دئیست ها. آقای سروش دئیست ها را در پرانتز به مفوضه ترجمه کرده. دئیست یا دئیسم یک اصطلاح غربی است و مقصودش این است که کسانی که معتقدند که جهان بعد از آفریدن به خودش واگذار شده. لذا آقای سروش این را برگرده به مفوضه، اینو تفویض، در واقع تفکر تفویضیه. خب آقای رابرت بول در پاسخ به دئیست ها، یعنی کیا؟ کسانی که معتقد بودند جهان طبیعت بعد از آفریده شدن به خودش وانهاده شده است، خودبسنده است، خودکار است، مثل یک ماشین و یک ساعت. ایشون خواسته با اونا جواب بده که نمی شود، حرف شما درست نیست. گفته است دئیست ها بران بودند که نیازی به توفیق عام الهی، یعنی دخالت مشیت الهی در عالم نیست. اونا اینجور میگفتند و همین که عالم خلق شد از آن پس قوانین طبیعت همه کارند و حوادث را می آورند و می برند. یعنی حرف اون دیست هاست. آنان بدین مدعا هر قدر مؤمن و مبتهج باشند، یعنی دلشاد باشند، دلخوش باشند که این حرفی که میزنن حرف دقیقی است و دیگه عالم بدون دخالت خدای متعال کار میکنه، باز هم به نظر من، به نظر من یعنی رابرت بویل، یعنی میخواد اون حرف رو نقد بکنه، میگه اونا هر چقدر به این حرفشون معتقد باشند و دلشاد باشند، اما به نظر من قوانین اموری هستن ادراکی که فاعل های مختار و عاقل رفتار خود را بر وفق آنها باید تنظیم کنند. وقتی ما میگوییم نظام عالم قانونمند است، باید قانون را معنا کنیم. یعنی چه؟ آیا قانون به گونه ای هست که بدون دخالت اراده الهی خودش حوادث را اداره کند، می شود؟ یا نه، قانون یک مشخصه ای دارد که حتما حتما باید عنصر اراده و شعور درش دخالت بکنه. در واقع اینو مطرح می‌کنم. آیا قانون معناش این است که یک نظم لا یشعور و بدون علم ناآگاهانه مبدع حوادث است؟ هذا هو القانون، این قانونه؟ یا نه، هر جا کلمه قانون به کار برود، که بگیم حالا قانون طبیعی، قانون اخلاقی، قانون هرچه تاریخی، کلن قانون، هر جا که تعبیر بکنیم که قانون حاکم است، حتما باید یک اراده و شعوری هم دخالت داشته باشه. ببینید، به نظر من قوانین اموری هستند ادراکی، یعنی با قانون عنصر ادراک علم همراهه، که فاعل‌های مختار و عاقل رفتار خود را بر وفق آنها باید تنظیم کنند. هذا هو القانون. معنی قانون اینه که یک برنامه هست، قواعدی هست که فاعل مختار بر اساس آن عمل میکنه، به این میگن قانون. اینجور میخواد حل بکنه. خب اجسام بیجان مطلقاً قادر به درک معنای قانون نیستند. اگر در قانون عنصر اراده و عنصر علم دخالت دارد، اجسام که ندارند، که چون اجسام ندارند لذا افعال اجسام بیجان، کاری که از آتش مثلا، فعلی که از آتش صادر میشه یا از قوای مختلف طبیعی، درسته از اونها صادر میشه، منتسب به اونهاست. اجسام بیجان مطلقاً قادر به درک معنای قانون نیستند. لذا افعال اجسام بیجان که نه قادر به تحریک خیشند و نه قادر به تعدیل افعال خیش، یعنی آگاهی ندارند، همه معلول قدرت صرف است نه قانون. یعنی این آثار و حوادث مستند می شود به یک مبدعی که اون مبدع دارای چیه؟ دارای علم و قدرته، یعنی آگاهانه دخالت می کنه. بله، این را ایشان گفته، این آقای رابرت بول، صفحه 192 193 این کتابی که خدمت را عرض کردم، این جواب را هم ایشون داده. این همین کتاب مبادی مابعد طبیعی علوم نوین، این کتابی که داره، نه ترجمه ایشون، نویسنده اش یک شخصیت دانشمند غربی است، آقای ادوین آرتور برت. آقای دکتر سروشون ترجمه کرده، البته خود ایشون یک مقدمه مفصلی داره، تقریبا طولانی است مقدمه آقای سروش، هم 50 صفحه است. خب حالا نمیدونم اصلا مطلب این آقا را تصویر فرمودید، چون حالا بخوام رد کنیم یا قبول کنیم، اول باید ببینیم چی میگه. من با ادبیات خودمون، با درک و فهمی که خودم از حرف ایشان، اینقدر تعابیر گاهی تعابیر نامانوسیه، که خلاصه وقتی که ما میگوییم نظام عالم، حوادث عالم قانونمندند و بر اساس قانون کار میکنن، هر جا قانون به کار برود، معنیش این است که یک فاعلی است مختار، رفتار خودش را مطابق این قواعد تنظیم میکنه، به این میگن قانون. مثلا میگیم جامعه دارای قانونه، خب یک سلسله قواعدی است، دستوراتی است، برنامه ای است که کارگزاران، مثلا مدیران جامعه یا آحاد جامعه، مطابق اونها رفتار میکنن، میگن قانون. رفتار قانونمند رفتاری است که آگاهانه و از روی شعور باشه، یعنی فاعلش مختار باشه. و چون فاعل‌های طبیعی دارای اختیار و شعور نیستند، پس آثار آنها ولو از آنها سر می‌زند، اما حقیقتاً از فاعل مختاری سر می‌زند. این فعل به حسب ظاهر، رویه ظاهرش اینه که مال اوناست، اما چون قانون یعنی فعل فاعل مختار با اون مطابقه، پس این حوادث در واقع فعل خداونده که مطابق این قوانین طبیعی از خداوند عالم صادر میشه. البته قانون رو هم خود خدا جعل کرده، خود خدای متعال جعل قانون کرده، یعنی قانون رو در نظام پیاده کرده در عالم و مطابق اون عمل میکنه. این پاسخی است که ایشون، اگه این حرف درست باشه که در قانونمند بودن فعل اراده و اختیار دخالت دارد، خب قیاس استثنا، قیاس اقترانی شکل دوم درست میشه. میگوییم که فعل قانونمند فعلی است که آگاهانه و از روی اختیار باشد، فاعل‌های طبیعی دارای اختیار و آگاهی نیستند، پس فعل فاعل‌های طبیعی مستند در واقع صادر از قوانین طبیعی نیست. پس صادر از چیه؟ صادر از یک مبدعی است که دارای علم و دارای اراده و اختیار باشه، اون میشه خدای متعال. پس نقش خداوند متعال همچنان در کارکرد این قوانین طبیعی نقش غیر قابل اقمازی است و لابد منه، یعنی چاره‌ای نیست که داشته باشه. این حرف ایشان در بادی امر، حالا اونی که من به نظر خودم آمده عرض میکنم، شما هم اگر نکته‌ای به ذهن شریفتون میرسه بفرمایید. در بادی امر به نظر میرسه که خب این یک نوع مغالطه است. یعنی آقای رابرت بویل دچار یک نوع مغالطه ای شده است. ما دو نوع قانون داریم، قانون طبیعی، قانون یعنی قانون مربوط به فعل‌های غیر ارادی و قانون مربوط به فعل‌های ارادی. این که حضرت عالی می‌فرمایید قانون یعنی این که فاعل مختار فعل خودش را با آن هماهنگ کند، بر اساس آن عمل کند، این مربوط است به قانون به معنایی که راجع به فاعل‌های مختاره. اما حالا آیا قوانین طبیعی هم معناش همینه؟ شما به چه دلیل می‌فرمایید که عالم قانونمند است طبیعت و قانون باید درش اراده و شعور باشه، پس باید اینا برگرده به یک فاعل دارای اراده و شعور اختیار؟ من میگم ما دو نوع قانون داریم، قانون طبیعی از فاعل بدون اختیار و شعور سر میزنه، یعنی فعل فاعل طبیعی مطابق قانون طبیعیه، فعل فاعل ارادی مثل انسان یا غیر انسان مطابق قانون ارادیه. هناك مثلا نوعان من القانون، دو قسم قانون داریم. این که حضرت عالی میفرمایید که همواره قانون معنیش این است که باید فاعل مختاری فرض کنیم که فعل او مطابق اون انجام بشه تا بهش بگیم قانون، شما اومدید قوانین بشری و مانند آن را معیار قرار دادید، تشبیه میکنید. ما میگیم نه، قانون طبیعی مطابق فاعل طبیعیه، قانون بشری مطابق فاعل بشریه، قانون الهی مطابق فاعل الهیه. بالاخره قانون یعنی ضابطه، یعنی این اینجور نیست که باری به هر جهت، یک روز آتش بسوزاند یک روز نسوزاند، این جسم را بسوزاند اون جسم، در شرایط یکسان البته. اگه اینجور باشه میگن قانون نیست، اما اگر یک نواخت تکرار میشه، مثلا قانون یکی از ویژگی‌هاش این است که تکرار شونده است، یعنی فعل‌های مختلف ذیل او قرار میگیره، مطابق او هست. خب وقتی که قوای طبیعی این ویژگی را دارن، یعنی چه؟ یعنی تکرار میشن، در شرایط یکسان عمل میکنن، به میگیم قانون. کما اینکه اگر چنانچه در رفتار جامعه باشه، مثلا میگیم در نظام قضا قضاوت قانونمند باشه، یعنی چی؟ یعنی هر جرمی از هر کس که صادر شد، اگر جرم یکسان است، قانون اونجا طبق اون معیار عمل بشه، نه اینکه یک نفر را مثلا زندان کنن، یکی را آزاد کنن، یکی جور دیگه، اون میشه بی قانونی. درسته؟ پس قانون یعنی رفتارها یک نواخت تکرار شونده و همگن باشه، این میشه قانونی، رفتار قانونی اینه. حالا اگر چنانچه اون رفتار درباره فعل‌های طبیعی است، نه دیگه شعور نمیخواد. خب مثال خیلی روشن، کسی بگوید خب جناب آقای رابرت بوی، الان وقتی که یک ساعتی رو میسازند، این ساعت کار میکنه بر اساس قانون ماشینی کار میکنه، دستگاه ماشینی، این قوانین مکانیکی رو در نظر بگیرید، یک ماشینی ساخته شده، مهندسی طراحی کرده و این را ساخته، خب الان داره کار میکنه، هیچ شعوری هم درش دخالت نداره. این مثال خیلی روشنی است دیگه. مصنوعات بشری، دستگاه های ماشینی مصنوع بشر، اینا قانونمندن یا نه؟ بله. مثلا ماشین را اونجایی که گاز بدی، همه ماشین ها حالا ساخته یک مدل باشن، فلان مقدار مثلا فرض کن سرعتش زیاد میشه، گاز ندی سرعتش کم میشه، مثلا بی مورد ترمز کنی این مشکل به وجود میاد، بچه بچه دیگه قانون داره، درسته؟ آیا اینا شعور درشون هست؟ نه. بله، سازنده ماشین که این قوانین را تعبیه کرده، اون دارای شعوره، اما دیگه از این به بعد که این دارد کار میکند در این حرکت های جزء به جزء این دستگاه، دیگه عنصر اراده دخالتی چی نداره. این هم یک مثال روشن. پس ما کسی نقض کنه، اولا شما قانون را اونجور تعریف کردید، مگه تعریف دل بخواهیه؟ مگه تعریف دل بخواهیه که ما بیایم بگوییم که قانون یعنی آن چیزی که فعل فاعل مختار مطابق او باشه، اینجوری تعریف بکنیم، اون وقت بیایم بگوییم آقا در فعل‌های طبیعی نیست، پس اینا فاعل حقیقی اینا نیستن، باید خدا باشه، مگه دل بخواهیه؟ ما میگیم نه، قانون دو جوره. همین که شاخصش این استش که نظاممند است و تکرار شونده است و یک نواخت عمل میکنه، میشه قانون. این اولا. ثانیاً مثال روشن قوانین مکانیکی. لذا این آقایان آمدن گفتن که عالم طبیعت یک ماشین پیچیده است، تشبیه کردن دیگه امثال نیوتن دیگران، گفتن عالم طبیعت یک دست مثل یک دستگاه ماشینیه که خدا ساخته. حالا یک ماشین رو انسان میسازه، کار میکنه، یک ساعت را، یک دستگاه ماشینی را، بله، خدای متعال مهندس فلکی است، این را ساخته. همونطوری که سازنده ماشین از کارخانه سایپا که دیگه بیرون میاد، این دیگه خودش کار میکنه، دیگه نیاز به شعور نیست، بله، یک نفر این قوانین را اعمال میکنه، بله، خود این دستگاه ماشین ترمز کردی میره دیگه، یعنی گاز استارت زدی روشن کردی میره، درست؟ خب نظام عالم در کار میکنه. اینم مثال روشن. پس یک چنین نقضی و نقدی به نظر میاد که میشود بر آقای رابرت وایل وارد کرد که این حرف مشکل رو حل نمیکنه. ولی اللهم الا ان یقال، یعنی به نظر میرسه که ببینید این عرضی که میکنم باز قابل قبوله یه چطوره، به نظر میرسه که خب این تشبیه مع الفارق است، یعنی ممکن است حالا آقای رابرت بول بگه آقا قیاس شما مع الفارق است، اونا هم که آمدن عالم طبیعت را و نظم طبیعی را به ماشین تشبیه کردن، اصلا بد کاری کردن. مگه با تشبیه می شود مسائل علمی را حل کرد، رد کرد، اثبات کرد یا فلسفی را؟ خب بد کاری کردن، تشبیه کردن، نباید تشبیه می کردن. چون بد تشبیه کردن دچار این چالش شدن، از اول نباید این را تشبیه می کردن. شما میایید مثال میزنید، میگویید نظم ماشینی، ما اتفاقا میگیم نه آقا نظم طبیعی نظم ماشینی نیست، بی خود گفتن نظم ماشینیه، پس این نقد رو میزنه کنار. چرا؟ خوب دقت کنید، حالا ما خواهم دفاع بکنیم از آقای رابرت بویل. چرا؟ زیرا خوب دقت میفرمایید، زیرا که سازنده ماشین علت اعدادی است نه ایجادی. حالا اینا شاید به عقل رابرت بود نمیرسیده، ولی ما میفهمیم دیگه بر اساس بحثای فلسفی خودمون. ممکنه کسی برگرده این حرف رابرت بود را دفاع کنه و اصلا اون تشبیه را بزنه کنار، بی خود تشبیه کردن. نیوتن تشبیه کرده، بد کاری کرده. گالیله تشبیه کرده، بد کاری کرده. این که از اول یه تخم لقی را شکوندن بعد توی مخمصه افتادن، بد کاری کردن. یعنی درک ناقص فلسفی اونها را به این سوق داد. ناخیر آقا، انسان که یک مصنوعی میسازه فاعل اعدادیه، علت اعدادیه، حالا فاعل نباید بگیم، باید بگیم علت اعدادیه. مثل بناست، بنا خانه میسازه، یه دستگاه مسئول بشری است، معد، اینا رو به هم جذب میکنه. اگر خواص طبیعی در اینها نباشه، صد بارم این اجزا رو به هم وصل کنن، خانه درست نمیشه، ماشین درست نمیشه، ساعت درست نمیشه دیگه. کار سازنده ماشین، حالا هر ماشینی باشه، پهباد حزب اللهی باشد که امنیت اسرائیل را بر هم میزند، هر می شود که یا موشک دوربردی باشه که اسرائیل از او خواب نداره، هر چی باشه، بالاخره این اعداد معده اجزا رو کنار هم میچینه، بر اساس خواص طبیعیش عمل میکنه. ولی اگر اون خواص طبیعی نباشه، هر چقدر اینا رو به هم جفت و جور کنه جواب نمیدهد دیگه، معده. پس شما حق ندارید علت معد را به جای علت طبیعی بگذارید و بگویید که علتهای طبیعی همان دستگاه ماشینه. نه، اینجور نیست. پس این تشبیه و این مثال درست نیست. خب حالا اگر چنانچه خوب دقت بفرمایید، میگیم آقا قوانین طبیعی خودشون کار میکنن، و عرضم دقت کنید ها، میخوایم البته با استفاده از مبانی و معارف فلسفه اسلامی این را احیا کنیم ها، و الا تو خود اون در معرفت های اونها یا نظام فکری اونها شاید اینا پیدا نشه، لااقل ما میتوانیم این مطلب را دفاع کنیم بر این اساس، بر اساس همون بحثی که در فلسفه مطرح کرده ایم و بعد قبلا هم بحثش کردیم، گفتیم خدمت شما. این اجزای طبیعی، مواد در عالم طبیعت، درست است که علیت دارند، بله علیت دارند، اما علیت اونها به چه نحو است؟ چگونه علیتیه؟ بله جزاکم، اینها علیتشون علیت خود بسنده نمیتواند باشد، نه اینکه ما حسودیم بخیلیم ها، نمیشود. اینکه بعضی ها میگن آه خداوند متعال حالا یه جا رو ول کرده، رها کرده برای بنده‌هاش به خیر اونا، حالا ببین میشود رها کنه؟ در بعضی از تفسیرهای ساده، یعنی علمی شبه عامیانه، بعضی از بحثاگاهی تو فضاهای علمی میاد اما عامیانه است، میگن آه چه اشکال دارد خداوند متعال کارها رو همه رو خودش سامان بدهد، یه گوشه ایش هم به انسانها بگه آه شما انجام بدید، حالا یا به همه ی انسانها یا به اولیاء الله، بگه آه مال شما، من دیگه بیکار رفتم استراحت، شما از طرف من شما انجام بدید. اصلا میشه؟ اول باید ببینیم شدنیست که اون وقت بعد بگیم خدا برای خاطر مثلا فلان مصلحت فلان جهت اینا رها کرده. اگر گفتید که وجود ممکن، ممکن الوجود، اون چیزی که واجب الوجود نیست، بله خدوسن و بقاءن، ذاتن و فعلن، وجودن و فعلن وابسته است، شما اینا تصویر بفرمایید، اصلا سر سوزنی تفویض امکان داره دیگه؟ نمیشه سر سوزنی ها، نمیشه بله. لذا ما درباره اولیاء الله میگیم مجاری فیضند، وسائط فیضند، نه اینکه علیت داشته باشند به رأسهم، خودشون دستگاهی داشته باشند در عرض دستگاه الهی مستقل از خودشون، این چیزی نمیشه. این همون تفویضیه که شرکه، اگه کسی بگه میشه شرک، سر سوزنش میشه شرک دیگه، اینجا فلهی نیست، سر سوزنش هم شرکه، یه مثالش رو صدمنش فرق نمیکنه، شرکه نمیشود. وقتی گفتیم که موجود ممکن عین الربط است و بالاخره وابسته است و ما تشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین، دیگه نمیشود که، غیر از این امکان نداره. خیلی خوب، حالا فاعل های طبیعی، آتش میخواد کار بکنه، این بدون مشیت الهی مگه میشه؟ نه اینکه اینا ساخته است دیگه حالا از این به بعد کاری به خدا نداره ها، نه، هم حدوثن هم بقاءن، این لحظه به لحظه که داره تأثیر میگذاره، هر تأثیری که بگذارد، هر لحظه، هر ذره، این باز به اذن الله هست، این مشیت الله، مشیت الهی اینجا هست، مشیت فعلی الهی، اراده فعلی الهی قطعا اینجا هست، ولی نمیشود که اگر نازی کند آنی فروری زن قالب ها، دیگه نمیشه. ببینید وقتی تصویر دقیق باشه، نه علتهای اعدادی، افرعیتم ما تحرسون، انتم تزرعونه ام نحن الزارعون. ببینید آیه شریفه همینا میگه دیگه، شما زارع نیستید چرا، اما شما تزرعون نیستید، یعنی شما موجد و زرع نیستید، ما هستیم، شما حارسید، تحرسون. بله شما تحرسون هستید، زمین رو شیار میکنید، آماده میکنید، بذر رو میکاشید، این کار شماست، معدید. وقتی که این بذر در اینجا قرار گرفت دیگه شما زارع دیگه نیستید، ما هستیم، یعنی موجد و زرع شما نیستید. افرعیتم ما تحرسون انتم تزرعونه ام نحن الزارع. از این بابت پس میتونیم برگردیم این حرف آقای رابرت بول را با یک نگاه فلسفی احیا کنیم. در واقع میدانید دوستان نتیجه چه میشود؟ به عبارت اخرى کلام آقای رابرت بول کلام جدیدی نخواهد شد، تحلیل و پاسخ جدیدی نخواهد شد، یرجع به همون پاسخ فلسفی که قبلا گفتیم. اگر اونها را بیاریم زمینه کنیم این قابل دفاعه، یه حرف ایشان، اگر اونها را نیاوریم اشکالا برش وارده. دقت فرمودید؟ پس اینم یک بیان ان شاء الله از این بنده خدا. آدرس عرض کردم خدمتتون دیگه، صفحه 192 193 این کتاب مبادی ما بعد طبیعی علوم نوین، نوشته آقای ادوین آرتور بیر، ترجمه آقای عبدالکریم سروش. خب اینم یک بیان بود. برگردیم دوباره سراغ اون کتاب علم و دین، اون آقای ایانبار بود. بله بله، اگر با این بیان فلسفی، بله با این تحلیل فلسفی از هستی و شناخت وجود و موجود، آره دیگه قانونی ما نداریم که بدون عنصر اراده و فعل اختیاری بتوند قانون باشد. چرا؟ چون کل عالم وجود، عالم ممکنات، طبیعی غیر طبیعی در تسخیر مشیت الهیه، یعنی بدون اون اصلا امکان نداره. باز هر قانونی هر جا هست عنصر اراده با واسطه بی واسطه در اشتخالت داره. این آقای امشب خدمتتون که ایان بار بود، گفتم دیروز دوستان، بعضی دوستان دیروز تشریف نداشتن، این شنبه ها که میشه هنوز حاشیه جمعه، سایه جمعه سرشه، یعنی استصحاب تعطیلات جمعه گاهی مقداری اثر میذاره. از اون ورم که دوباره میخواد وصل بشه به تعطیل اون آخر هفته هم یه مقداری از اون طرف پیش باز میره، خلاصه یک بدرقه و یک ابجد استقبال گاهی شامل حال این بحثای درسی اینها میشود. دیروز عرض کردیم که این آقا فصل 13 کتاب، اونایی که کتاب علم و دین دارید اون فصل را وقت کردید ان شاء الله بخونید، فصل 13 کتاب علم و دین. عنوان فصل هست خدا و طبیعت، مثلا عنوان فصل خدا و طبیعت، همین بحث ماست. منتها ایشون در اوائل کتاب نظریات علمای قرن 17 و اینا رو گفته، 17-18 آغاز دوران شکوفایی علم جدیده. در پایان کتاب نظریات دانشمندان و متکلمان قرن 20 را گفته، لذا یک تفاوتی میکنه، اونجا مفصل تره. یکیش را من دیروز خدمتون دوستان عرض کردم که همون نظریه نو توماسی ها بود که ما هم گفتیم قبول است و حرف درستی است. یک نظریه دیگری ایشون نقل کرده از یک متکلم برجسته به نام آقای کارل، کاف و الف و ر و لام، کارل، حالا کارل غلطه، کارل بارت، BARTH، لذا بارس هم میگن، یه سه نقطه، اون تی اچ را گاهی ترجمه میکنم به سه نقطه، گاهی به همون بته. کارل بارت یک متکلم شاخصی است. این آقای ایان باربور میگوید که ایشان همچنان جزو شخصیت های برجسته نو اندیشی نو ارتودکسی در اروپاست. عبارتش این است، میگوید کارل بارت متوفای 1968 که هنوز برجسته ترین شخصیت در نو ارتودکسی اروپایی است. پس یک شخصیت مطرحیه، اندیشه هاش لااقل طرفدارانی داره. حالا چی گفته ایشان؟ خواسته این مسئله رو حل کنه دیگه. مطالبی داره، من حالا نیاز نیست که عبارت های ایشون برای شما بخوانم. صفحه 451 453 کتاب رو خواستید مراجعه کنید، اونجاست. برای اینکه راحت تر باشه مطالب ایشون را من خلاصه اون نکات اصلیش را در آوردم، عرض میکنم طولانی نیست، کوتاهه، که ببینید چی گفته ایشان. بعدم این آقای ایان باربور من نقد کرده، ببینیم نقد او چیست، درست است یا نه. صفحه 400 و 451 453. نکات این آقا ایناست، من عرض کردم من خلاصه کردم که دیگه راحت باشه. یک، اگه دوستانی که یادداشت میفرمایید نکات را عرض میکنم یادداشت میکنم. یک، قیومیت الهی بر جهان و تأثیر اراده خداوند بر همه حوادث خرد و کلان طبیعت و عالم مخلوقات. این نکته اول. خب این عقیده یک دیندار دیگه، چون آقای کارل بارت هم طرفدار سخت کیشی، یعنی همان اعتقادهای اصولگرایی به عبارتی هست، خب از این نمیتواند دیگه غمزه این کند. هر متدینی، هر انسان خدا پرست دینداری این را قبول میکنه که بله، خدای متعال قیوم جهانه، الله لا اله الا هو الحی القیوم، اراده و مشیتش در همه حوادث خرد و کلان دخالت داره. این نکته اول. دو، اما در کنار این اصل که یک اصل دینی و اعتقادی است، چه مطرح کرده؟ قانونمندی جهان و اختیار انسان. این در این حال میگوید جهان جهانی است قانونمند، بر اساس یک نظم دقیق و قانون دقیق کار میکنه، انسان هم مختار. پس در حوزه طبیعت قانون حاکمه، انسان هم دارای اختیاره. گفت اینم قبول. پس دو تا مطلب مورد قبول. خب حالا چطور این دو مطلب را به هم دیگه ربط بدهیم؟ مهم اینجاست دیگه، وقتی به هر دو قائل شدیم مسئله تازه مطرح میشه که ما چطور اینا را به هم دیگه ربط بدهیم. ایشان میگوید نکته بعدی، در واقع نکته سوم میشه، ببینید ادبیات ایشون، تعبیر ایشون اینطوریه، میگوید فعالیت مخلوقات و موجودات، فعالیت مخلوقات و موجودات در جهت اهداف الهی است. مخلوق راه خود را می رود، ولی در واقع همیشه خود را در راه خدا می یابد. خود را در راه خدا می یابد. راه خودش را می ره، اما در این حالی که راه خودش را میره میبینه که در راه خدا گام برمیداره، در همون مسئله که خدا میخواهد در جهت هدف الهی حرکت میکنه. خداوند جهان ملک را در خدمت ملکوت خیش به کار میگیرد. خداوند جهان ملک را در خدمت ملکوت خیش به کار میگیرد. پس جهان در ید قدرت خداوند است. با تعابیر قرآنی و اسلامی، یا اون چیزی که ما در فلسفه اسلامی داریم، در تعابیر قرآن کریم هم هست، اگه بخوام همینا تعبیر بکنیم چی باید بگیم؟ باید بگیم که فاعل‌های طبیعی و فاعل‌های غیر الهی، یعنی در این عالم هرچه هستن، مسخر فاعل الهی هستن. یعنی فعلشون فعل به تسخیره، اینا فاعل به تسخیره. یکی از اقسام فاعل، دوستانی که حالا فلسفه خونده باشید میدونید، در بدایه هم هست، نهایه بدایه سایر کتاب‌ها، که میگن فاعل، فاعل چیه؟ به تسخیر. تعریفش چیه فاعل به تسخیر؟ کی بلده؟ الفاعل به تسخیر یک تعریفی داره، کی الان حضور ذهن داره این الفاعل به تسخیر؟ که گاهی اشتباه میکنن با فاعل به جبر. یعنی که از اشتباهات گاهی این است که اگر فاعل فاعل به تسخیر، یعنی مسخره، پس مجبوره، در حالی که اینطور نیست. فاعل بالجبر یه تعریف داره، فاعل به تسخیر یک تعریف داره. کسی در ذهنش نیست؟ الفاعل به تسخیر. هیچ کس در ذهنش نیست؟ آی قبادی در ذهنتون نیست؟ خب چجور میشه که این مسخر باشه؟ یعنی چه ویژگی دارد که مسخر است و فاعل به تسخیر است که اون وقت بگیم در راستای هدف اوست؟ نه، اون اگر آگاهی نباشه میشه فاعل، برمیشهد که طبیعی، فاعل طبیعی رو میگن، اون فاعلیه که به فعل خودش آگاهی، اون تعریف فاعل به طبع است، الفاعل به طبع لا علم له به فعله، تعریف این میشه. الفاعل به تسخیر، یادتون نمیدانید دوستانی که خب نهایه های توکلی شما نمیدانید، الفاعل به تسخیر ممکن است این فرمایشاتی که دوستان میفرمایند به گونه ای مرتبط باشه و درستم باشه، من دنبال اون اصطلاح علمیش هستم، فلسفیش، الفاعل به تسخیر میگن، اون فاعلیه که خودش و فعلش، تعریفش اینه، فاعل به تسخیر آن فاعلی است که خود او، وجود او و فعل او مستند به یک فاعل بالاتری باشد. هرگاه یک فاعلی داشته باشی، فعل او و خود او مستند به چه باشه؟ به یک فاعلی بالای او باشه، به این میگن فاعل به تسخیر. مثلا دست ما، چشم ما، قوای بدنی ما همه فاعلن، فعلم دارن، اما اینا مستند به چی هستن؟ به نفس ما، که نفس ما بالای ایناست، مدبر ایناست. خود ما، نفس ما و فعل نفس ما مسخر است نسبت به چه؟ نسبت به فاعل‌های ملکوتی ماورا، مثلا فرشتگان. مثلا دوباره فعل آنها، اونا به تسخیرن، یعنی چه؟ یعنی باز مستند به فاعل بالاتر که نهایتا به خدا میرسه. اینا میگن فاعل به تسخیر. اراده ممکنه داشته باشه، ممکنه چه؟ نداشته باشه. لا به شرطه. الفاعل به تسخیر فاعل بالجبر او بالاختیار اعم است. ممکن است این فاعل، فاعل مرید باشه و مختار باشه و به تسخیر باشه، مثل نفس ما. ممکن است فاعل غیر مرید و غیر مختار باشه، مثل اعضای بدن ما نسبت به نفس ما. پس الفاعل به تسخیر اعم است از فاعل بالجبر یا فاعل بالاختیار. اینا مد نظرتون باشه که گاهی برخورد میکنیم اشتباه نشه. حرفی که این آقا داره میگه میشه فاعل به تسخیر، حرف درستی هم هست، حرف درستیه. یعنی کل فاعل های عالم، چه انسان چه غیر انسان، فعل دارن اما مسخر فاعل الهی هستن. اون وقت نتیجهش همون است که میفرمایید، نتیجهش این است که خب در جهت هدف او قرار میگیره دیگه، چون در تسخیر او قرار داره، در راستای هدف او قرار میگیره. پس تا اینجا حرف ایشان حرف قابل قبول و درستی است. اینم یک نکته. بعد ایشان یک نکته دیگری هم داره که شبیه این را ما در بین علمای اسلامی هم داریم. میگوید کاربرد علت، علت، کلمه علت درباره خدای متعال به کار بردنش روانی است. ما نبا، ما در عین اینکه اینا قبول داریم، ما یعنی میگه اینا رو ما همه قبول دارم، که این علل طبیعی مقهور خدای متعال هستن، مسخر او هستن، درسته، اما نباید به خدا بگیم علت، به اینا هم بگیم علت، و ما بگیم اون زورش بیشتره. میگه این صحیح نیست، اطلاق علت بر خدای متعال شایسته مقام الهی نیست که بگیم بله خدا هم علت، اینا هم علت، هم منطقه قوی تره، غالبه بر ایناست. خب آیان مستحضری در ادبیات و تعابیر علمای اسلامی هم بعضا همینا هست. اینی که از ایراده هایی که گاهی به فلاسفه گرفته می شود این است که میگن آقا شما به خدا میگید علت و علت العلل. به خدا که علت که نیست که، خدا مثلا خالقه، تعبیر قرآنی شده که خدا خالقه، موجده، اما اینکه بگوییم خدا علته، شأن خدا را پایین می آورید، شأن مثل بقیه علت هاست. ایشون هم این را میگه. خب البته این حرف ایشان، الا حرف آقای کاربارد یا دیگرانی که این حرف را میزنن، تا ما برداشتمون و تعریفمون از علت چه باشد، این نقد هم درست هم درست نیست، یعنی حرف هم درست هم درست نیست. اگر کلمه علت ذهن ما را نسبت به خدای متعال از مدل علتهای طبیعی و علتهای بشری سوق بده، یعنی وقتی میگیم خدا علت است تو ذهنمون بیاد کل علل طبیعیه او علل انسانیه، حرف درست است، غلطه، میشه تشبیه، تنقیص مقام خدای متعاله، پایین میاد، حرفشون درسته. بعدم گفته ایشون هم استدلال کرده، گفته چرا نگیم، گفته اگر بگیم اون وقت خدا میشود مثل علتهای طبیعی و دنیوی. اما اگر بر اساس مراتب وجود، همون قاعده تشکیک در وجود، مراتب وجود، که بگوییم علت که میگوییم خدا علت است، کمالات علتهای طبیعی بشری دارد، نقص اینا را ندارد، لا کل علل، علت العلل، اگه با این نگاه بگیم چه عیبی داره؟ خب کمال علت طبیعی یا علت بشری اگر گفتید چیه؟ اون جنبه مثبتش کماله، اون چی چیه؟ مبدأ تأثیره، منشأ فعله، اثر داره، تأثیر داره. خدای متعال رو بگوییم که مبدأ و تأثیر است، منشأ فعله است، مگه این نقصه؟
نه،
منطقاً اینا جنبه نقص هم دارن، اینا منشأ تأثیرن، مثلا فایلای طبیعی علم ندارن، اونجا دیگه نمیتوانیم اینا بگیم، باید بگیم که لا کل علل طبیعیه، یعنی دارای علمه. علل بشریه علم دارند اما استقلال ندارند، محدودیت دارند. خب خدای متعال علت است، این محدودیت را هم نداره. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی، شاید هم تو بحث حالا سالهای قبل عرض کردم، خیلی کلام خیلی قشنگی داره، میگوید در مکتب قرآن و مکتب اهل بیت، در مکتب اهل بیت و قرآن کریم، در معرفت الله جمع بین الاثبات و نفی است، این منهج قرآنه و منهج اهل بیته، روششون اینجوریه. در خداشناسی ها، در خداشناسی علمی، حالا حضوری که بحثش جداست، اون شهوده، ما با اون کار نداریم، اما در معرفت ربوبیه، در خداشناسی علمی، جمع بین الاثبات و نفی است. یعنی چه؟ یعنی اثبات کمالات و نفی چی؟ نفی نواقص. این میشه درست درمان، یعنی یک معرفت صحیح. بعد یک مثالی میزنه، وقتم گذشت، عذرخواهی میکنم، من حواسم گاهی به ساعتم نیست، که یک شخصی از ده میاد شهر، هنوز شهر رو ندیده، میاد سر برای اولین بار شهر بزرگی، مثلا فرض کن تهران جایی میاد، بعد برمیگرده، مردم بهش میگن که خب رفتی چه بود، چه دیدی؟ کوچه داشت، چون تو دوستا کوچه است دیگه، میگن کوچه بود، میگه بله اما نه مثل این کوچه ها، اینجوری میگه، هم اثبات میکنه هم نفی میکنه، میگه بله کوچه بود اما نه مثل این کوچه ها. مرکب چطور؟ که سوار بشن مردم، مرکب بود، مرکب اونا اولاغ مثلا اصلا این چیز هست، میگه بله اما نه مثل این مرکب ها. خب میگن و خانه چطور؟ ساختمان و اینا هم بود، خب خانه های روستا اونجور، خانه های شهر مثلا آسم و خراشا، میگه بله اما نه مثل این خانه ها. ببینید، این اگر بگوید نبود که دروغ گفته، تعطیله. اگر بگوید بله آقا من اونا هم خانه دارن مثل همین خانه ها، این هم تشبیهه، غلطه دیگه، یعنی نارساس نسبت به اون خانه هایی که او دیده یا این راه هایی که او دیده. اما اگر بگه بله هم بود اما نه مثل اینا، درست میشه. این منهج اهل بیت. از امام جواد سلام الله علیه کسی سوال کرد آیا میتونیم به خدا بگیم شیء؟ به خدا بگیم شیئان، کلمه شیء را بر خدای متعال اطلاق کنیم؟ فرمود نعم، یخرجه من الحدین، التعطیل و التشبیه. این چقدر زیبا، دقیقه. بله اگر شیء نگویی میشه تعطیل، اگه خدا شیء نیست که یعنی بس هیچی نیست دیگه، اما اگر بگیم شیء از کل اشیا میشه بعد تشبیه، پس بگویی شیء اون لا کل اشیا لیس که مثل شاید. پس بنابراین این سخن آقای چیز اگر با این نگاه باشه درسته. وقت البته عذرخواهی میکنم چون درس دارید گذشت، چند تا نقد دارد این نویسنده کتاب علم الدین آقای یان باربور، اینا را در جلسه بعد عرض میکنم ببینیم وارد یا نه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.